سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز خبرها، شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار اخیر در یک رستوران چینی در شهر کابل را به شدت نکوهش کرد. این شورا روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که تروریسم در همه اشکال و ابعاد آن یکی از جدیدترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت افغانستان و جهان است. در انفجار روز دوشنبه در منطقه شهر نو کابل، 7 تن به شمول یک شهروند چین کشته شدند. گزارش شده که در میان حدود 20 زخمی رویداد یک شهروند دیگر چین شامل است که به شدت زخمی شده است. مسئولیت انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. نخستین برف زمستان امسال امروز پنجشنبه در شهر کابل بارید و همه جا را پوشاند. بجز از ولایات بدخشان، تخار، نیمروز و هرات، امروز در همه ولایت های افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده. بر اساس گزارش ها، شماری از راه های مواصلاتی در مناطق مختلف افغانستان بر اثر برفباری مسدود شده است. شهرهای سالنگ صبح روز چهارشنبه بر روی ترافیک بسته شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ده ها مهاجر افغان از توقیفخانه های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. بر اساس خبرنامه امروز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در جریان این هفته 123 مهاجر از توقیفخانه های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگردانده شدند. در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت کنندگان طالبان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا 2 ماه در بند بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه هیئت صلح خود را افتتاح کرد. تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتش‌بس در غزه است. رئیس جمهور ترامپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت. مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد، جایی که نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است. او گفت وقت این هیئت آقای ترامپ گفت وقت این هیئت به طور کامل تشکیل می شود، می توانند تقریبا هر کاری که بخواهند انجام دهند و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهند داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ افزود که سازمان ملل ظرفیت های بزرگ دارد که تاکنون به طور کامل از آن استفاده نشده است. او ده ها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که می خواهد هیئت به چالش های فراتر از آتش بس شکننده غزه بپردازد. و مقام های جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ادعا کردند که در اعتراضات سراسری اخیر در این کشور 3,117 نفر کشته شدند. به گزارش رادیو فردا، در بیانیه های جداگانه شورای امنیت ایران و بنیاد شهید آمده که از این تعداد 2,427 نفر از مردم و حافظان نظم و امنیت جان خود را از دست دادند. شبکه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از وزارت صحت ایران گزارش داده که 690 تروریست و آشوبگر نیز در اعتراضات کشته شدند. در بیانیه شورای امنیت ایران، کشته شدن بیش از 2400 نفر به اقدامات تروریستی نسبت داده شده و به گزارش رادیو فردا به نظر می رسد تنها کشته شدن 690 تن به دست نیروهای امنیتی مورد تایید قرار گرفته. در این بیانیه ها اشاره نشده که تفکیک قربانیان چگونه انجام شده و شواهد و مدارک نیز درباره این ادعا ارائه نشده است. رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی بعد از شدت گرفتن اعتراضات و گزارش ها درباره سرکوب شدید و خونین به شکل مداوم، اعتراض ها را به تروریست ها نسبت می دهند و نقش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان را انکار می کنند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. برفباری باعث مسدود شدن برخی از راه‌های مواصلاتی در مناطق مختلف افغانستان شده. در این باره هم برایتان میگوییم.
سازمان حقوق بشری رواداری میگوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم و خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت میبخشد.
کوچی‌های افغان از بازداشت و برخورد نامناسب در پاکستان شکایت دارند.
در منطقه ایبت‌آباد خیلی صفگیری شده است. خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت می‌زنند، بسیاری را بازداشت کردند.
و پس از بازداشت خدیجه احمدزاده در هرات، ورزشکاران دختر نگران امنیت خود هستند.
پس از بازداشت خدیجه احمدزاده در هرات از سوی طالبان، ما به شدت نگران شدیم که ما بعد روزی ما به سرنوشت روبرو شویم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخستین برف زمستان امسال امروز پنجشنبه در شهر کابل بارید. بجز از ولایت‌های بدخشان، تخار، نیمروز و هرات، امروز در همه ولایات افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده. بر اساس گزارش‌ها، شماری از راه‌های مواصلاتی در مناطق مختلف افغانستان بر اثر برفباری مسدود شده. در این حال در نتیجه طوفان شدید و باریدن برف شب گذشته، لاین برق وارداتی ترکمنستان دچار مشکل فنی شده و برق شهر مزار شریف قطع شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
راه ها بسته میشه و مواد خوراکی در وقتش نمیرسد، باعث میشه مثلا قیمت ها بره بالا. مردم از این خب خیلی دیگه نگران هستن، خیلی هم سر صدا دارن و بالاخره هیچ مسئولین دیگه به توجه نسبت به مسائل.
حسینی باشنده ولایت جوزجان تنها شنونده رادیو آزادی نیست که در مورد مشکلات ناشی از فصل سرما و زمستان پیام گلای آمیز به رادیو آزادی فرستاده. یک شنونده دیگر که از گرفتن نامش خودداری کرده می گوید.
موترهای ما بند است که تقریبا 6 کماد ما از زمدمی را از تا عزیز برف باران سرش جور نمکنه که موتر ما براود.
این در حال است که محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز پنجشنبه در اطلاعیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که به دلیل برفباری های سنگین، طوفان های دوامدار و شدید، شماری از شارها به شمول سالنگ ها به طور موقت به روی ترافیک بسته شده. به گفته حقشناس، ضخامت برف در بخش‌های مختلف شاهراه سالنگ متفاوت است، طوری که در سالنگ شمالی ضخامت برف تا 4 متر و 60 سانتی متر و در سالنگ جنوبی تا 2 متر و 68 سانتی متر می‌رسد. او افزوده که پاکاری سرک‌ها با وجود برخی موانع ادامه دارد. بر اساس طلوع نیوز، در پی طوفان شدید و باریدن برف شب چهارشنبه، لاین عمومی برق وارداتی از ترکمنستان دچار عارضه تکنیکی شده و انرژی برق شهر مزار شریف از جانب ترکمنستان پرچاو شده. بر اساس گزارش ها، تیم های تکنیکی شرکت برشنا به منظور بررسی، تثبیت و رفع این مشکل به مسیرهای منتهی به شهر مزار شریف و ولایت جوزجان اعزام شدند و تلاش ها برای رفع این مشکل ادامه دارد. ظاهرشاه زهیر، مسئول حفظ و مراقبت کوتل‌ها در ریاست فواید عامه ولایت پکتیا گفته که به دلیل برفباری و طوفان شدید مسیر پکتیا خوست نیز مسدود شده. به گفته او، شماری از مسافران نیز در آنجا گیر ماندند، اما به گفته آقای زهیر، طوفان شدید روند برفباری را کند ساخته. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترل طالبان از احتمال باریدن برف و باران در حدود 30 ولایت افغانستان هشدار داده و روز پنجشنبه شهر کابل، پایتخت افغانستان، نیز شاهد آغاز نخستین برف باری بود. این ریاست در خبرنامه گفته که ولایات کابل، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، قندهار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست و لوگر روز پنجشنبه شاهد برفباری سنگین و یا بارانهای شدید خواهد بود. میزان برف در این ولایات بین 10 تا 65 سانتی متر و مقدار باران بین 10 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. گزارش ها را ادامه می دهیم. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هشدار داده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان به شدت نگران کننده است. رواداری یک نسخه از این اصولنامه را به دست آورده. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری می گوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم به خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت می بخشد. این اصولنامه که یک نسخه آن به دست این نهاد رسیده و با رادیو آزادی نیز شریک ساخته است، شامل 3 باب، 10 فصل و 119 ماده است. این سازمان روز چهارشنبه 22 جنوری در بیانیه که در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته است که بخش بزرگی از موارد این اصولنامه طالبان با اصول عدالت و معیارهای جهانی حقوق بشر به گونه آشکار در تضاد قرار دارد و هشدار داده است که این اصولنامه به صورت رسمی به تبعیض جنبه قانونی میبخشد، آزادی های اساسی را سرکوب میکند و بازداشت ها و مجازات های خودسرانه را مشروع جلوه میدهد. سازمان حقوق بشری رواداری در خبرنامه منتشر شده خود به موارد متعدد اشاره کرده، اما به گونه مشخص تصمیم ها و ماده های این اصولنامه جزایی حکومت طالبان را در پیوند به خشونت علیه زنان و کودکان و نیز نقض حقوق اقلیت های دینی و مذهبی به شدت نکوهش کرده است. در ماده 32 این اصولنامه که به رادیو آزادی رسیده آمده است که اگر شوهر همسر خود را مورد ضرب فاحش یعنی کسر، زخم یا ظاهر شدن کبودی قرار دهد و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم شناخته می شود و قاضی مکلف است او را به 15 روز زندان محکوم کند. اما سازمان حقوق بشری رواداری با عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر از این ماده انتقاد کرده و نوشته است که خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی شود، بلکه گونه های دیگری نیز دارد که از جمله خشونت روانی و جنسی است. مواردی که در این سند به گونه آشکار نادیده گرفته شدند و خشونت خانوادگی تنها در شرایط محدود جرم پنداشته شده است. موضوعی که خانواده ها، نزدیکان و شاهدان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی نیست نسبت به آن نگرانی عمیق دارند. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفته است که دختر عمه‌اش در 2 سال گذشته به گونه مکرر از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته، اما از آنجا که قادر به اثبات خشونت فیزیکی نبوده است، با وجود چندین بار مراجعه به نهادهای مختلف حکومت طالبان، به گفته او عدالت برایش تامین نشده است.
دختر عمیم است و تقریبا یک ماه پیش یه اتفاق افتاده بود. البته این اتفاق به تکرار بالش افتاده، چون تقریبا 2 سال از عرضش میشه، شاید تا 10 بارم مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشه. و دفعه آخری که اتفاق افتاد واقعا فاجعه برانگیز بود. متاسفانه که ما نتونستیم کاری بکنیم. خشونت از طرف شوهرش بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و موارد روانی هم بالش صورت میگیرم و شوهر و معتاد به تابلیت کست. دختر امیم ای بار مستقیم به طرف حوزه طالبا رفته بود، گفتگو صورت گرفت، دوباره دختر امیم کشیدن از حوزه و گفتن که تا زمانی که جای زخم در بدنت نباشه یه خشونت خانگی گفته نمیتونیم. تا او حد شوهر تق داره که تو را بزنه، حتما درش بگفتی که دیگه پشه نگرفتی.
سحر بارش یکی دیگر از باشندگان شهر کابل و کارمند صحی میگوید که چند روز پیش برای کمک رسانی صحی به یکی از همسایه‌هایش رفته بود، زنی که از سوی خسرش با خشونت شدید فیزیکی و روانی روبرو شده است و به گفته او این زن به دلیل ترس و آنچه خودش نبود قانون عادلانه مینامد هنوز هم قربانی خشونت است.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما همراهش از ما کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن. ما رفتم به دیدنشان، آنقدر زجر میکشید زن به نحوی که اصلا آدم غیر قابل تحمل است برش. با آن که شوهرش مشکلات اقتصادی هم برخوردار نیست، اما هیچ توجهی برش نداره. توجه از چه لحاظ؟ مثلا مریض است، میگه تو مریض نیستی، خودت مثلا استریک میندازی، هر چی که میگی دروغ است. سوری عزیز این در مورد لط کوب قرار میده که تو چرا همیشه مریض هستی. من امو علایمی که الله موردی شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا اصولنامه هم بهی ساخته شده، فکر کنین که دست مردا را بیشتر و بیشتر باز میسازه.
سازمان رواداری همچنان از ماده 48 اصولنامه جزایی تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان به محاکم ارسال شده انتقاد کرده است. در این ماده آمده که تعزیر نه تنها در برابر جرم بلکه به منظور مصلحت نیست تطبیق می شود. از جمله از سوی پدر در برابر کودکان زیر 10 سال به دلیل ترک نماز و موارد مشابه. البته این تعزیر باید مطابق مراتب مندرج در ماده 9 این اصولنامه اعمال شود. در حالی که در بند 4 ماده 9 در بخش تعزیر افراد پایین رتبه جامعه مجازات بدنی و لط و کوب نیز درج شده است. سازمان رواداری گفته است که این سند به گونه روشن خشونت علیه کودکان را منع نمی کند و در برخی موارد به مجازات بدنی مشروعیت می بخشد. به گفته این نهاد چنین احکام حفاظت از کودکان و کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و خطر گسترش رفتارهای سوء و بدرفتاری را افزایش می دهد. قابل یادآوری است که سازمان رواداری همچنان نگرانی خود را ابراز کرده که در بخش بزرگی از مفاهیم اصولنامه عدالت همه جانبه نادیده گرفته شده است. از جمله حق دفاعی سریع قربانیان خشونت، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، منع شکنجه، اصل برابری همه در برابر قانون، اصل قانونی و شخصی بودن جرم و مجازات، مسئولیت از بازداشت‌های خودسرانه و حق جبران خسارت. با باور این سازمان چنین موارد سبب می شود که قربانیان از حقوق قانونیشان محروم گردند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان و سر محکمه آنان را در مورد این اصولنامه و اظهارات سازمان رواداری جویا شویم، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالرحیم راشد حقانی سخنگوی سر محکمه تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این نیز باشندگان مناطق و ولایت های مختلف افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از نبود حق دسترسی به وکیل مدافع در نهادهای عدلی و قضایی طالبان و همچنان از مشکلات متعدد دیگر شکایت کردند. با این حال طالبان در نشست ها و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شماره از رهبران آنها به شمول ملاح بت‌الله خانزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کرده و با فساد مبارزه کنند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
پس از بازداشت خدیجه احمدزاده ورزشکار و مربی تکواندو از سوی طالبان در هرات، دختران ورزشکار در افغانستان میگویند نگران امنیت خود هستند. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند که پنهانی در خانه ورزش میکنند. گزارش در این مورد.
با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت خدیجه احمدزاده، ورزشکار و مربی تکواندو از سوی محتسبین ریاست امر و معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات، شماری از دختران و ورزشکار در افغانستان میگویند نگران وضعیتشان در این کشور هستند. یکی از این دختران و ورزشکار رشته MMA در ولایت پروان به دلیل حساسیت موضوع به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما به ورزش علاقه دارم و تلاش میکنم تمرین خود در خانه به طور منظم انجام بدم، اما پس از بازداشت خدیجه احمدزاده در ایراد از سوی طالبان ما به شدت نگران شدیم که ما بعد روزی ما به سرنوشت روبرو شویم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که خدیجه احمدزاده، ورزشکار و مربی تکواندو در هرات، در 20 ماه جدی توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما تازه تایید کرده که خدیجه احمدزاده، مربی زن تکواندو در شهر هرات، بازداشت و به محکمه معرفی شده است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با بی بی سی افزوده که خدیجه مقررات شرعی این وزارت را نقض کرده است و گفته که چندین فرد دیگر نیز بازداشت شده و محاکمه خواهند شد. با تلاش های زیاد موفق به صحبت با خانواده خدیجه نشدیم، اما بر اساس برخی گزارش ها او در هرات با آموزش دختران در رشته تکواندو مشغول بود و توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در شهرک جبرئیل هرات بازداشت شده است. یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات نیز در پیوند به علت بازداشت و چگونگی وضعیت خدیجه احمدزاده تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در واکنش به بازداشت خدیجه احمدزاده، فعالان شبکه های اجتماعی کمپاین را نیز برای آزادی این ورزشکار زن راه اندازی کردند. نگرانی های بین المللی نیز در این مورد مطرح شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اخیراً خواستار آزادی فوری خدیجه احمدزاده شده و بر پایان دادن به سرکوب سیستماتیک فعالیت‌های زنان در افغانستان تاکید کرده است. در این حال شماره از فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم از افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران به ویژه ورزشکاران زن ابراز نگرانی کرده و خواهان مداخله جامعه جهانی برای حل این مشکل در افغانستان شدند. رقیه سایی، یکی از این فعالان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان تحت حاکمیت رژیم طالبان به یک زندان برای زنان افغانستان تبدیل شده. در هیچ جای زنان آرامش ندارند. زنان در خانه هایشان هم امنیت ندارند. سکوت جامعه جهانی واقعا شوکه‌کننده هست در این وضعیت وحشتناک که مردم افغانستان به سر میبرند، خصوصا زنان افغانستان خواستار حمایت جدی و عملی جامعه جهانی از زنان افغانستان هستیم.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در سال 2021 در افغانستان، محدودیت‌های زیادی را از جمله آموزش و کار، رفتن به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی وضع کرده و با گذشت بیش از 4 سال، هنوز هم ملا هیبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، فرمان‌های محدود کننده را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می‌خواهد تا آن را بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند.
بیشتر از خبر.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوا ادعا می کنند که در چند روز اخیر ده ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. نمایندگان این کوچی ها موضوع را تایید کردند. درست پیش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت محدودیت ها بر رفت و آمد افغان ها و موارد آزار و بازداشتشان توسط پلیس در پاکستان افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ادعا می کنند که اخیراً با رفتار نامناسب پلیس بازداشت و آزار مواجه شدند. نور، یکی از آنان، در ایبت آباد چهارشنبه 21 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در منطقه ایبت آباد خیلی سختگیری شده است. خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت می زنند. بسیاری را بازداشت کردند. 60 تا 70 نفر را گرفتند. چی کنیم؟
همچنین خانولی، یک کوچی دیگر افغان در منطقه هریپور، میگوید که در چند روز گذشته ده ها کوچی از منطقه آنها نیز بازداشت شدند.
از روستایان ما هم در میان آنها بودند. روز من را با آنها گذراندیم. وکیلان هم بودند. وکیلان دولتی همه بودند. بعد با آنها چنین صحبت شد که در وطن برف آمده، هوا سرد است، شرایط سخت است.
شماره از نماینده های کوچی های افغان در خیبر پختونخوا نیز این موضوع را تایید کرده، میگویند که بیشتر کوچی ها هنگام چراندن رمه هایشان با بازداشت پلیس مواجه می شوند. حاجی دریاخان، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
خیبر پختونخوا که دی هریپور سیما و دی ابرآباد، دی منصهره،
در مناطق هریپور، ایبت آباد، منصهره و شینکاری در خیبر پختونخوا تعداد زیادی از افغانها بازداشت شدند. بیشتر آنها کوچی ها هستند. مردم عادی در کمپ ها اقامت دارند، اما این کوچیان بیرون از کمپ هستند، چون نمی توانند در کمپ ها زندگی کنند و بر رمه های خود رسیدگی کنند. بیش از 100 نفر در هریپور بازداشت شدند. برخی با پرداخت پول آزاد شدند و برخی هنوز در زندان هستند.
قانون پلار که را خلاص و اوسه په جیل کې دی.
به گفته او 955 خانواده کوچی افغان در پاکستان ثبت شده و در آنجا اقامت دارند و افزود که پیش از این هیچ محدودیت برای رفت و آمد برای آنان به افغانستان و اقامت در پاکستان وجود نداشت و نیاز به اسناد رسمی نبود. اما منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانها در کراچی، نوقت چهارشنبه 21 جنوری به رادیو آزادی گفت که قانون برای کوچی ها استثناء قائل نشده است. قبلا مراعات های با آنها می شد، اما اکنون دیگر رعایت نمی شد و اگر بازداشت شوند و اسناد نداشته باشند، قطعا به افغانستان اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان به تمامی افغانهای بدون اسناد گفته است که این کشور را ترک کنند. این شکایت ها درباره بازداشت کوچیان افغان در پاکستان همزمان با نشر گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR است که گفته محدودیت ها برگشت گذار افغان ها و موارد آزار، بازداشت و اخراج آنان توسط پلیس در این کشور افزایش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. azadiradio.com/azadiar آدرس ما در فیسبوک است. رادیو آزادی را همچنان در شبکه اکس، اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ و تلگرام دنبال کنید. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سر از 20 دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا میگذارد. این وزارت از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواسته که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. پیش از این شماری از مالکان دواخانه ها در کابل به رادیو آزادی گفته بودند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، وزارت مالیه این گروه میگوید که دواهای وارداتی از این کشور همسایه سر از 20 دل و در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ماه عقرب در نشست در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف 3 ماه ممنوع می شود. یعقوب منگل سرپرست اتحادیه دوافروشان و وارد کنندگان ادویه در افغانستان می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان اضافه است 60% ادویه مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد. آقای منگل افزود
ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم به کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. بابت دوا و چیزا ما انشاءالله مشکل نداریم. پیش موجود بود با دلش علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم.
حکومت طالبان گفته است که تاجران بجای پاکستان باید راهای بدیل را برای ادامه تجارت جستجو کنند. وزارت مالیه طالبان روز چهارشنبه از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواست که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. حکومت طالبان می خواهد که به جای پاکستان از هند دوا به افغانستان وارد کند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو با شورای توسعه صادرات داروی هند دیدار و گفتگو کرد. این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است. بر اساس ارقام وزارت صحت‌عامه طالبان، در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در افغانستان فعالیت دارند و حدود 600 نوع دوا تولید می‌کنند. اما شماری از مالکان دواخانه‌ها در کابل می‌گویند که ظرفیت شرکت‌های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار مالک یک دواخانه و شرکت تولید دوا به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.
وقتی که اعلان کرد شد بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید دیگه، دوا فعلا در شارت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که حل شود، به دراز مدت امکان داره. ولی آنها
شماری از مالکان دواخانه ها در کابل همچنان میگویند که مواد خام شرکت های تولید ادویه در افغانستان قبلا از پاکستان وارد می شد و به گفته آنها هنوز مشخص نیست که پس از این چگونه فراهم خواهد شد.